اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. در فقه ما واجبات، تکلیف، حقوق به چند دسته تقسیم میشه. واجب در یک تقسیم، یه واجب اینی داریم، یه واجب کفایی. واجب اینی واجبی است که بر خود افراد تعین داره، خدا از خود تک تک بندگانش خواسته، نیابت بردارم نیست. مثل نماز، مثل روزه. نماز را اگر کسی نخوند، پول داره میخواد بده کسی براش نماز بخونه، میخوره تو سرش. نماز به قدری مهم است که فرمودن که تارک الصلاة در حکم کافره. زکات هم همینجوره، تارک زکات مسلمان نمیمیره. بخشی از واجبات، واجبات کفایی هست، مثل غسل میت، مثل نماز میت، مثل پاک کردن نجاست در مسجد. این واجب کفاییه. واجب کفایی یعنی اگر ترک شد همه گناهکارن، اما اگر یکی انجام داد از گردن دیگری ساقط است. بخش دیگری از احکام، احکام وضعی داریم و احکام تکلیفی. احکام تکلیفی تعبدیات، خدا چیزهایی رو بر ما حرام کرده، چیزهایی رو بر ما واجب کرده، اگر انجام ندادیم چوب میخوریم. اما احکام وضعی اینه که انسان یک کارایی میکنه، بر ذمه‌اش اموری وارد میشه، ولو کار حرامی هم نکرده. با ماشینش میرفت، حواسش هم جمع بود، ولی یه مرتبه به یه ماشینی برخورد و خراشی روی ماشینی کسی افتاد. اگه تعمد نداشته، سهوی بوده، گناه نکرده، ولی باید صاحب ماشین رو پیدا کنه، بگه من این خراش رو انداختم. اگرم پیدا نکرد، این از نظر وضعی بدهکاره. این در عالم برزخ، در عالم قبر، در عالم قیامت صاحب حق این رو، مسلمان باشه، کافر باشه، دشمن باشه، دوست باشه، فرق نمی کنه. در مسائلی که احکام وضعی داره، خداوند متعال حق الناس رو چون خیلی جدیتر از حق الله گرفته، خدا نسبت به بندگانی که گناهانی کردن بین خود و خدا یا استغفار میکنه، یکی از اسماء الهی سریع الرضاست یا سریع الرضا. سریع الرضا یعنی چی؟ یعنی خدا خیلی زود میگذره، زود راضی میشه. ولو آدم 40 سال، 50 سال، 60 سال عوضی رفته، ولی حالا یه مرتبه توفیق نصیب شد، ما رمضانی اومد، تو مجلس ذکری نشست، دلش شکست، گفته توبه میکنم. خدا نمیگه تا حال کجا بودی؟ خدا اصلا منتظره که بندهش بره بگه ببخش منو. خدا زود میبخش، برخلاف بندگان خدا که سخت گیرن و به این زودی گذشت نمی کنن. این مسئله تکالیف الهی حسابمون با خداست. خدام چون کریمه، حساب با کریمان سهل است. حساب با کریمان سهل است. اما حق الله به این سادگی نیست. امام رضا علیه السلام به کسی که برای ماه رمضان توشه میخواست، حضرت فرمودن اگر امانتی به گردنت هست تا رمضان نیومده این رو بده. حالا حق الناسی که آدم توجه داره یا توجه نداره، برای اینکه روز قیامت یقمون گیر نباشه، اون مقداری که قدر متیقن میدونیم، در بچگیمون رفتیم در خونه کسی رو زدیم، زنگش رو زدیم، رفتیم ماشینش رو دستکاری کردیم، الانم در دسترس ما نیست که بریم از او حلالیت بطلبیم، یا اصلا نمیشناسیم طرف کیه. برای این جهت یکی از مسائلی که تسهیل میکنه در قبر، در قیامت به داد ما میرسه، رد مظالم، رد مظالم. لذا در کنار زکات و خمسی که بر ما واجبه، خوبه که در هر ماه یه مقداری رد مظالم به نیت کسانی که ما حقشون رو از بین بردیم و الان بهشون دسترسی نداریم، به نیابت از اونها با اجازه مجتهدمون یا کسی که اجازه داره، به فقرای محلمون، به فامیلای ضعیفمون، به نیت رد مظالم. چه صدقه، چه رد مظالم. ضرورت ندارم به کسی که میده بگه اینو من صدقه میدم. چی کار داری؟ توی پولی رو بده، نیت خودت صدقه است. رد مظالمم همینجوره. به افراد مستحق به هر بهانه‌ای در ماه مبارک رمضان باید رسیدگی کرد. یک وجهش هم اینه که ما ذمه‌مون مشغوله، مشغول ذمه از دنیا نریم. اونایی رو که میشناسیم یا بریم حقشون رو بدیم یا حلالیت بطلبیم، و اونایی رو که نمیشناسیم رد مظالم بدیم. صلوات بر محمد. خب آثار و برکاتی که ماه رمضان، ماه خدا، ماه روزه، ماه قرآن داره، یه تعدادش رو از تفسیر شریف تسنیم به خدمت شما تقدیم داشتیم. یکی از برکات روزه داری در ماه مبارک رمضان پذیرایی ویژه خداوند متعال که با دیگر بندگان متفاوت مهمان نوازی میکنه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال للجنه ثمانیه ابواب، بهشت 8 در داره. نه رحمت خدا وسیع تر از غضبشه، جهنم 7 در داره، اما بهشت 8 در داره. خدا اینجا یه میدانهایی به ما داده که ما بریم خودمون جا نمونیم. درها وسیعه، باب توبه تا دم مرگ به روی ما بازه. للجنته ثمانیت و ابواب، برای بهشت 8 در خدا قرار داده. فیها باب ریان، در میان 8 در، در تشنگانه، کسانی که به خاطر خدا روزه میگیرن تشنشون میشه، خدا یه در رو مخصوص اینا قرار داده ارفاقا. فیدخلون من از اون در روزداران وارد میشن و وقتی که صف روزداران به قصرهای خودشون وارد شدن در بهشت، این در رو خدا میبنده، دیگران دیگه از این در ورود ندارن. این در ویژه است، احترام خاصی است که خدای متعال برای روزداران قرار داده. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله جعل مائده علیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر لا یقعد علیها الا الصائمون. پیغمبر ما خبر داده، خداوند علی حکیم مائده ای رو، یه مائده رزقی است که از آسمان میاد، جنبه مادی نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبر آمدن دیدن که بوی غذای خوب میاد، فرمودن فاطمه جان این از کجا آمده؟ عرض کرد هی من عند الله، از جانب خدا آمده، دستپخت خودم نیست. برای حضرت مریم مائده میومد، کلما دخل علیها زکریا المهراب قال یا مریم انا لک هذا قالت هی من عند الله یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت زکریا کفیل مریم بود، سرپرست مریم بود، هر وقت می اومد کنار محرابش می دید که غذای آماده است، می گفت مریم این از کجا آمده؟ جواب می داد هی من عند الله، خدا هوای ما رو داره، خودش برا من مائده می فرسته. این مائده ما که نخوردیم ببینیم چه مزه‌ای داره، ولی خوراکی رو که خدا بفرسته، این با آشپزی های عالم امکان خیلی فرق داره. میگن حضرت زهرا سلام الله علیها از اون مائده برای بچه هاشون هم ذخیره کرده، امام زمان اونم سهمی داره، اون مائده موندگاره. فرمود برای خداوند متعال مائده ای رو مهیا میکنه و این مائده خیلی هیجان انگیزه، لا عین رأت ولا اذن سمعت، نه چشمی مثلش رو دیده، نه گوشی شبیه اون رو شنیده، ولا خطر علی قلب بشر، به هیچ دلی هم خطور نکرده. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. چیزی رو که آدم ندیده، چیزی رو که آدم نخورده، آرزوشو نمی کنه که، چون هیچ تصوری ازش نداره. خدا این مائده از اون چیزهاییست که نه انسان آرزوشو داشته، نه چشمش دیده، نه گوشش شنیده است. این مائده برای کیاست؟ لا یقعد علیها الا الصائمون، فقط روزداران که سر این سفره مائده خداوند متعال استقرار پیدا میکنن. اینها جهاتی بود که در تفسیر شریف تسنیم علامه استاد ما آیت الله جوادی از روایات اهل بیت استخراج کردن. آخریش هم اینه، فرمود که صومو تصحو، روزه مایه سلامتی است، روزه روح را شاداب میکنه، روح سالم بود جسم رو بازسازی میکنه، به علاوه جسم رسوب هایی که در معده انسان طی 11 ماه هست، یک ماه روزه داری این رسوب ها را آب میکنه و جریان خون مسیر خودش رو پیدا میکنه. امروزه در دنیا روزه درمانی خودش یک راه تأمین سلامتی و معالجه بعض امراضه. یکی از اطبای روسی کتابی نوشته به زبان روس، به فارسی ترجمه شده، اسمش هست التطبیب بالصوم، یعنی روز درمانی. ایشون اونجا ادعا کرده که حتی سرطان را با روزه میشه درمان کرد، میشه با روزه، منتها او دستورات خاص این روزه شرعی ما نیست، او کنترل غذاهاست و آب درمانی هست، ترک خیلی چیزهاست. میگه حتی انسان جوانیشو میتونه باز بیابد اگر این روزه رو بگیرد. پیغمبر خدا برای جسم هم فرمودن روزه مفیده. روزدارها تحملشون بیشتر از غیر روزداراست. لذا در سفر در مواقع حساس که آدم دسترسی به غذا نداره، اینا که اهل روزه نیستن زود از پا در میان، اما روزدارا مقاومند و مقاومت میکنند. دو سه جمله از جملات حضرت امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، در دعای 44 حضرت سجاد برای ماه رمضان 6 اسم بیان کردند. فرمودن شهرهو، ماه اوست، اسمش هم نمیبره که معلوم بشه که خدا اینجا رو خیلی ویژه خودش قرار داد. شهر اوست، شهر رمضان، شهر ماه رمضانه. چرا ماه رمضانه؟ به دو جهت. یکی اینکه رمضان از رمزه به معنی سوزاندن هست. این آتشی که خدای متعال با روزداری برای سوزاندن دشمنان روزدار، که یکی از این دشمنان ما گناهان ماست، گناهان ما پاچه ما رو میگیرن، دیر یا زود ما میریم بالم برزخ، اونجا اعمال ما به جان ما میفتن. دشمن ما غیبت ماست، دشمن ما دروغ ماست، دشمن ما مردم آزاری ماست، دشمن ما نمامی هاست، دشمن ما قطع رحم هاست، دشمن ما حرام خوری هاست. خب اینا وجود داره، اینجا ما فکر میکنیم یه کاری کرد، نه، این صورت باطنی داره. صورت باطنیش گاهی عقربه، گاهی ماره، که در ارتباط با همین حق و ناس، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، هم در این دعای 44 صحیفه سجادیه امام سجاد تأکید دارن. فرمودن اگر کسی حقی به گردنش باشه از دنیا بره، توقعه الله علی عنقه حیتن، این حق و ناس به صورت مار در میاد و به گردن انسان پیچیده میشه. حق و ناس خیلی مهمه، خیلی مهمه. لذا الله 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 الله، مواظب باشیم حقی آدمای بد به گردن ما نباشه. آدم بدی که ما خیلی بدمونم میاد، حقش رو ضایع کنیم، روز قیامت گناهان او رو برمیدارن، رو دوش ما میگذارن. یا حسنات داشته باشیم، حسنات ما رو میگیرن میدن به او. لذا شهر و رمضان از این جهت رمضانه که امام فرمود یرمذ الذنوب، گناهان رو میسوزونه. ماه رمضان گناه سوز است، بیگان سوز است، دشمن سوز است. شهرهو، شهر رمضان. و شهر صیام، یکی از اسامی این ماه بزرگ، ماه روزه است. و شهر القیام، و شهر قیام به تمام معناست، اقیم الصلاة و آتو الزکات. این شهر قیام میگن قائم اللیل و صائم النهار. ماه رمضان روزها که روزه ایم، شبها به بهانه سحر خوردن قیام میکنیم. بنابراین هم ماه صیام است، هم ماه قیام است. ماه قیام خیلی مهمه. تو همین اگر عمری داشتیم این دو سه روز باقی، این دعای 44 رو یه فرازهاشو با هم مرور میکنیم. شهر الاسلام، این ماه ماه اسلامه. چرا ماه اسلامه؟ به دو جهت. یکی این که ماه تسلیمه. آدم در یازده ماه آزاده، هر وقت دلش خواست غذا بخوره، هر وقت دلش خواست آب بنوشه، هر وقت دلش خواست با همسرش باشه. انواع لذایذ رو دل بخواهی، ولی تو ماه رمضان خدا میگه حق نداری بخوری، در هیچ ساعتی حق نداری بخوری. میگیم چشم، تسلیمم، تشنم، خیلی تشنگی فشار رو برده. میگه ما روزه است، نباید آب بخوریم. آب نمیخوریم، غذا نمیخوریم، زبانمون رو کنترل میکنیم، دروغ به خدا و پیغمبر رو ائمه نمیبندیم. اینا جزء امور ممنوعه است. ما هم در برابر همه این ورود ممنوعه ها دستمون بالاست. هیچ جا ورود ممنوع، تابلو ورود ممنوع عبور نمی کنیم. از این جهت شهر اسلام است، شهر تسلیم است. بالاترین تسلیم، تسلیم حضرت سید الشهدا بود که خدا همه چیزش رو ازش قبول کرد. در مرتبه مادونش تسلیم حضرت ابراهیمه که خدا در قرآن نقل میکنه حضرت ابراهیم به سه امتحان بزرگ خدا امتحانش کرد. با مال امتحانش کرد، با فرزند امتحانش کرد، با جان هم امتحانش کرد. با مال امتحان کرد چون دارای حشم بود، ثروتمند بود. ما بچه بودیم رایج بود تو محل ما، به کسی دعا میکردن میگفتن خدا دولت ابراهیمی به تو بده. حضرت ابراهیم متمکن بود، سفره‌دار بود، پذیرایی‌هاش هم خیلی کریمانه بود. ملائکه به صورت بشر وارد شدن، فوری یک گوساله سر برید و آقای قرائتی رو خدا حفظش بکنه. ایشون برای زندگی اسلامی آشپزخانه باید چی جور باشه؟ میگو از قرآن من استفاده کردم، آشپزخانه باید بزرگ باشه. چرا؟ برای اینکه ابراهیم گوساله میپزه تو این آشپزخانه. تو آشپزخانه های ماها که نمیشه از این کار را کرد. این نشون میده که آشپزخانه باید وسیع باشه و دور از انظار نامحرم باشه. این حالت غربی هاست ما را بدبخت کردن، ما را زندانی تو این قفس ها کردن. ما باید خونه های در سطح هم داشته باشیم، یک برج، یک شهرک، همه جور آدم توش هست، همه جور سگ توش میبرن، نجسش میکنن، بی حجاب و با حجاب اصلا دیگه اعتنای به این حرفا نداره. مؤمن و کافر و فاجر و قاطی همان، هیچ کم به هیچ کی کار نداره. اما اگر اسلام باشه، باید بانویی که آشپزی میکنه قد و بالاشونه باید نامحرم تماشا کنه، باید دور از انظار باشه. حضرت ابراهیم چون مال داشت، اگه مهمان براش نمیومد خودش میرفت تو مسیر و میستاد، یکی رو میدید داره مسافره، خواهش میکرد میآورد ازش پذیرایی میکرد. و با این امکاناتی که حضرت ابراهیم داشت، در بیابان فراوان گوسفند داشت میچروند. یه مرتبه یه صدایی به گوشش رسید، صبوح قدوس رب الملائکه و روح. حضرت ابراهیم دلش آب شد. این جهانی که همه جا رو شرک گرفته، کی اسم دوست منو میبره؟ صدا زد، آی کسی که یاد خدای من، محبوب من رو کردی، یه بار دیگه بگو این نصف گوسفندانم مال تو. یه بار یه صدا شنید، صبوح قدوس رب الملائکه و روح، گفت همه گوسفندانم بهت میدم، یه بار دیگه بگو. برای بار سوم گفت خودم نوکرت میشم، بیا به عنوان خدمتگزار بگو، ولی یه بار دیگه اسم خدا رو ببر. این اذان رو با قدر نمیدونیم، پول خرج نکردیم اذان داریم. بعضیا اذان رو تحمل نمیکنن. این یاد دوسته، این آوازه خداست، آوازه رسول الله. شکر اینها رو باید داشته باشیم و به عنوان معروف ترویج بکنیم. اینجا وقتی بار سوم حاضر شد خودش هم تسلیم کنه، جبرئیل خودش رو ظاهر کرد، گفت این من بودم، خدا دستورم داده بود امتحانت کنم ببینم برای خدا چقدر هزینه میکنی. دیدم نه، دار و ندار تو در راه خدا میدی، اینجا خوب نمره آوردی. همه خودمون رو محک بزنیم ببینیم ما برای خدا چقدر میگذریم از مالمون، چقدر هزینه میکنیم در طول سال برای امام حسینمون، برای امام زمانمون، برای پیغمبر آلش، برای ترویج دینمون، برای تعظیم شعائر دینیمون، برای سالمسازی مدرسه هامون، برای مسلمان وار آوردن دختران و پسرانمون به این مدرسه. چقدر میریم پول میدیم به این مدیرا معلما که برای اینا اگر قرآن یاد دادید بیا من ماهیانه اینقدر بهت میدم. ما برای خدا باید خرج کنیم. حضرت ابراهیم خرج کرد، خدا هم بهش نمره داد. دوم مسئله فرزند بود. به اسماعیل خطاب کرد یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرم من دیدم در خواب که تو را ذبح میکنم، یعنی با دست خودم پسر محبوبم پاره جیگرم، میبینم خودم دارم سر تو میبرم. نه اینکه به جبهه میره برو شهید شدی به سلامت، نه، پدر معصوم پیغمبر اولوالعزم چشمه محبت و عاطفه، پسری مثل اسماعیل که نظیر در عالم نداره، در جمال و کمال نفر اول بود اسماعیل، یه همچه پسر اینو میگه من میبینم که دارم میبرم مسلخ قربانگاه و سرتو میبرم. پسر و پدر قرآن میگه فلم ما اسلما، هر دو تسلیم شدن. گفت یا ابت افعل ما تومر ستجدونی انشاءالله من الصابرین. بابا معطل نکن. هیچ نگفت چرا، نگفت جرمم چیه، گفت چرا پدری پسرشو، اصلا نگفت، گفت بابا انجام بده، من بهت قول میدم اگه خدا کمکم کنه جزا فزع نمی کنم. ستجدونی انشاءالله من الصابرین. فلما اسلما، وقتی پدر و پسر هر دو تسلیم شدن و تلهو للجبین، این پسرش رو اسماعیل قشنگش رو صورتش رو خاک گذاشت. میگن خواست خود اسماعیل بود. اسماعیل گفت منو به رو بنداز، از پشت سرم رو ذبح کن، چون چشمت به چشم من میفته پدری تا تلهو للجبین. این پیشانش روی خاک اومد، نادیناه و صدای خدا بلند شد، قد صدقت الرؤیا ان یا ابراهیم. ابراهیم من همینو میخواستم، بیش از این ازت نمیخوام، خوب امتحان دادی، برای خدا حاضری بچتم با دست خودت قربان کنی. این تسلیم بالاتر از تسلیم مالی. سوم نمرود دستور داد آتشی روشن کردن که در عالم چون این آتشی روشن نشده است. این آتش آتشی بود که تا چند فرسخش کسی نمیتونست بره، یک آتش بی سوزان از چند فرسخ بود. همه ملائکه به زجه آمدن زیر این آسمان، یک ولی خداست اینا میخوان با آتش بکشن. همه آمدن به حضرت ابراهیم، حیوانات میگن علت این که زنبور اصل گل میخوره اصل تولید میکنه، برای اینکه اومده بود به کمک ابراهیم. این هم با اون دهن کوچیکش آب آورده بود بریزه که این آب، این آتش حرارتش کم بشه. اینه که خدای متعال اینجور شیرینش کرد. همه موجودات سجده کردن، ملائکه آمدن، جبرئیل آمد. حضرت ابراهیم فرمود اما بکفلا، من از تو هیچ درخواستی ندارم. گفت خب حالا از خدا بخوا. گفت علمه به حالی یغنینی عن مقالی، که در دعای قنوت خدا رحمت کند پدرم مرتب این رو میخون، الهی علمک به حالی یغنینی عن مقالی، خدایا این که تو میدونی من چی میخوام دیگه منو بی نیاز کرده که به تو بگم من چی میخوام. تو میدونی، خب درد منو میدونی، بیچارگی منو میدونی، از مشکلات من خبر داری، من بهت نمیگم، خودت مشکل من رو حل کن. من از مرحوم آقای بهجت ذکر خواستم، ایشون گفتن اینو بگو: رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. این ذکر ایوبیه است، ذکر بسیار مهمه، در شدائد به داد آدم میرسه. رب انی مسنی الضر، خدای پریشانم، خدای بیچارگی سراغمو گرفته، خدای درمانده شدم. نمیگه خدا درماندگیمو برطرف کن، میگه خدایا من اینم، تو هم ارحم الراحمین، من خیلی بیچارم، تو هم خیلی رحم داری، و انت ارحم الراحمین. این ماه رمضان ماه اسلامه، ماه تسلیم در همه ابعاد، باید تمرین کنیم، در مشکلات جزع‌وپزع نکنیم، به روزگار بد نگیم، به همدیگه پرخاش نکنیم، تو خونمون بد اخلاقی نکنیم. خانم ها در برابر گرانی شده، حالا خیلی شوهران نمیتونن بخرن، برای رضای خدا تسلیم باشن، بگن حالا انشالله روزگار عوض میشه، خدا کمک میده، برکت میکنه. این تسلیم خیلی مهمه در زندگی ما. بی بی عالم حضرت زینب سلام الله علیها، این که حضرت اسماعیل رو حضرت ابراهیم از پشت میخواست ذبح کنه، این برای ذبیح کربلا پیش اومد. حضرت زینب آمد دنبال جنازه میگشت، آواره شده بود، بیچاره شده بود. آخه امام حسین موقع رفتن صدا زد: یا زینب ایتینی به صوب عتیق. زینب یه پیرهن کنه ببرد. بی بی پیرهن نو آورد، فرمود نه من لباس نمیخوام، مضمون و هدف فرمایشون رو عرض میکنم، یه چیزی میخوام به درد کسی نخونه، کفن تنم باشه، برهنم یه پیرهنی آورد. از سید و شهدان با نوک شمشیرش از چند جا این رو پاره کرد که کسی درش رغبت نکنه. حضرت زینب دیگه فکر نمی کرد این نامردها حتی اون پیرهن رو غارت می کنن. این بود که سرگردان شده بود، نمی شناخت. یه وقت از حلقوم بریده صدا شنید: او خیه الهیه، خواهر من گم شدت بلم بیا. آمد خیره شد به این بدن نگاه میکرد، اما دیگه طاقتش تاق شد، سفره دلش رو برای جدش رسول الله باز کرد، فریاد زد: یا جدا، یا رسول الله، آدا حسین مرمل بدما مقدع الاعضا مجذوز الرأس من الغفا، این کشته فتاده به آمون حسین توست، این سید دست و پازده در خون حسین توست. گفت: جدا، این همون حسینیه که سرشو از قفا بریدند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و آبروی امام حسین ما را ببخش و بیامرز، به خمسه طیبه فرج امام زمانمون رو در همین سال قرار بده، قلب مبارکش رو از ما همیشه راضی بدار، مریضامون رو شفا بده، جوانامون رو به مقصد برسون، گرانی و نگرانی و بیدینی و بیهجابی و بیهیائی رو از این مملکت دور بفرما، دست نفوذی ها رو قطع بفرما، خدایا دشمن رو بر ما مسلط نکن، ما رو دشمن شاد نکن، شیطان بزرگ اسرائیل رو نابود کن، جبهه مقاومت رو پیروز کن، سایه رهبرمون رو مستدام بدار، حوایج این جمع برآورده بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام.